یعنی بعضی هستن که فکر میکنن چون دیگه حالا 4 تا واکسن زدن دیگه 100% دیگه حفاظت 100% براشون ایجاد شده. اینطوری هست خانم دکتر؟
ببین همین سویه های جدید صحبت از همینه که اینا در واقع تغییر رفتار میدن. وقتی تغییر رفتار میدن یعنی برای بدن انسان ما شناخته شده نیست، ولی واکسن باعث میشه که ما به موارد شدید مبتلا نشیم. ولی این که اصلا نگیریم، نه اصلا این اطمینان رو نمیتونیم بهتون بدیم.
خب دکتر یه سوال تلفنی داشتیم که گفت واقعا کرونا خیلی هم جدی نیست، حالا من یه عروس دعوت شدم و برم اون حالت اینو یادمه یه مقاومت اول وجود داشت در برابر این قرنطینه، بعد یه مقاومت وجود داشت در برابر شکستن قرنطینه که میگفتن. یعنی الان ما توی همون حالتی هستیم که حالا دیگه خیلی هم جدی نیست، خیلی جدی نیست که دیگه ما هم بحث گفتگو رو الان تموم کنیم با شما. بفرمایید.
ببینیم واقعیتش اینه که تجمعات ریسک ابتلا رو میبره بالا. یعنی اگر ما وارد یه جمعی بشیم که به جای 2 نفر اونجا 50 نفر 100 نفر وجود داره، ممکنه که اینا علامت دار باشن یا اینکه مبتلا باشن هنوز علایمی از خودشون نشون ندن. بنابراین با قبول خطر اینکه احتمال ابتلا شد با توجه به اینکه الان آمار داره میره بالا وجود داره، تشریف ببرن عروسی.
خیلی خوب دکتر، یه سوالی داشتیم که میگفت که من اصلا واکسن نزدم، اصلا از خونه در نمیام و این خب و اگر میرم بیرون 2-3 تا ماسک میزنم. من فکر میکنم حالا اوایلم خیلی بیشتر بودم، میگفتم ما که حالا جایی هم نمیریم و اینا، ولی خود من در اطرافیانم هم دیدم همونا به کرونا مبتلا شدن که حالا در واقع میگفتم حالا بالاخره کرونا یه جای آدمو پیدا میکنه و دستگیر میکنه. واقعا اینجوری هست خانم دکتر؟
من از سوال این شنونده استفاده بکنم این که ببینین سازمان بهداشت جهانی به هیچ عنوان توصیه به زدن 2-3 ماسک رو هم دیگه نمیکنه. فقط یک عدد ماسک کافیه برای اینکه ما محافظت کنیم که اگر افرادی در نزدیکتر از 1 متری ما قرار دارن و مبتلا هستن، ما مبتلا نشیم. بنابراین این زدن تعداد زیاد ماسک به این معنا نیستش که ما مبتلا نمیشیم. بالاخره در جامعه زندگی میکنیم و کاملا هم تنها تو خونه، یعنی نه برای خرید بریم، نه بیرون بریم قدم بزنیم، نه بالاخره افراد خانواده‌ای که خانواده درجه یکشون هستن رفت آمد بکنن یا نه، این غیر ممکنه، چون بالاخره الان تر هر خانواده یه بچه‌ای هستش که مدرسه میره. بنابراین امکان ابتلا وجود داره و اصلا نمیتونیم در واقع اینطوری توجیه کنیم که واکسن نزنیم.
دکتر من یادمه اون موقع که حالا سال اول بعد بود در مورد کسایی که میگفتن ما از خونه بیرون نمیایم، میگفتن کرونا میگه بالاخره که میای بیرون. یه جایی من منتظرم. خب دکتر سلامی، یه تلفن دیگه داشتیم که البته پیامکم در این زمینه زیاد هست که میگن ما یه سرماخوردگی داشتیم و الان خلط داریم، حالا این کرونا نیست، بریم تست بدیم یا نه. حالا فکر می‌کنم حجم اون پی سی آر و در واقع اون سیتی اسکن اون یه مقداری کم شده به نسبت اوایل. آیا لازمه وقتی کسی دچار علائم شد بره تست کرونا بده یا نه دیگه حالا خودشو قرنطینه کنه؟
ببینید چون الان ویروس های تنفسی جز کرونا و همین اومیکرونی که در واقع جهش یافته جدیده مثل آنفولانزا، پارانفولانزا و رینو ویروس های دیگه در جریانه به خاطر فصل پاییز و زمستانی که داشتیم، به نظر میرسه که علایم تنفسی اتفاق افتاد، ما فقط اول خودمون رو قرنطینه کنیم. برای غربالگری این که تعداد افراد مبتلا چند نفر هستش خوبه که تست انجام بشه. البته این استثناء از افراد پرخطری که اولش صحبت هامون گفتیم و اینا رو حواسون باشه که اگر اینا دچار علایم شدن در هر صورت باید مراجعه به مراکز درمانی داشته باشن، حتی با علایم تنفسی خفیف. و ایشون که زنگ زده بودن گفتن که 1 هفته از علایمشون گذشته، معمولا بعد از گذشت 7 روز از علایم اولیه احتمال منفی شدن تست وجود داره.
خیلی خوب. از گرگان آقای رحمان گفته که خانم من 3 دوز واکسن رو زده، یعنی خودشون خانمش رو، و گفتن حالا خانم من فشار خون بالا داره، چربی خون بالا داره و یه پیش زمینه دیابت داره، آیا واکسن بزنه براش مشکلی به وجود نمیاره؟ چون حالا خیلی در مورد همین سوالشن که ما مثلا چربی داریم، دیابت داریم، میتونیم واکسن بزنیم یا نه.
ببینید هیچ کدوم از این موارد نه تنها منع مصرف واکسن نیست، بلکه در واقع جزء افراد همون پرخطری هستن که اگر به کرونا مبتلا بشن احتمال این که کرونا شدیدی بگیرن بیشتره. باز دوباره میخواییم تکرار کنیم، افراد مسن بالای 65 سال، بچه ها، بیشتر حواسمون باشه اگه علامت دار شدن حتما مراکز درمانی مراجعه کنن. افرادی که بیماری زمینه مثل قند، چربی، فشار خون، بیماری های قلبی، خانم های باردار، اینا حتما باید واکسن ها رو طبق توصیه‌ای که کردیم برای تزریق دوز یادآور مراجعه کنن.
خانم مهناز 60 ساله گفته من برای ورزش گروهی میرم پارک. اونجا یه نفر هست میاد با همه دست روبسوم کنه، خانمایی که اونجا هستن و اینا، گفته که آیا کرونا میگیریم یا نه. دکتر من فکر می‌کنم دیگه اصلا کم، خیلی کم شده این دست دادن و روبوسی و اینا، یعنی اصلا کلا یه تغییری به وجود اومد. حالا دوباره باید رعایت کنیم نه؟
به نظر میرسه ما همچنان باید اون تغییر فرهنگمون رو ادامه بدیم و کمتر تماس داشته باشیم، یعنی حتی دست دادن هم فعلا متوقف کنیم ببینیم چی میشه،
از دور سلام کنیم. خب خانم دکتر، کسانی که 912-831 گفته که من حدود یه هفته پیش به شدت مریض شدم، ریه هام، سینوس هام خیلی عفونت کردن، خلط چسبناک داشتم و الانم چشای بویایی ما از دست دادم ولی حالم خوبه، مشکلی ندارم و گاهی هم خلط با رگای خونی از میام میاد. الان نیاز آنتی بیوتیک مصرف کنم یعنی؟ این خلط رو زیاد داشتیم که حالا خلط سبز یا هر چیزی، این افراد الان باید چیکار کنن دکتر؟
ببینین، افرادی که سابقه در واقع حساسیت های فصلی یا مثلا الان به خاطر آلودگی هوا چنین حساسیت هایی رو دارن که ترشحات پشت حلق دارن، باید حتما معاینه بشن. اگر تب دارن یا سردرد دارن که علائم سینوزیتشون، باز تکرار میکنن، به نفع عفونت های ثانویه با باکتریه، بله نیاز به مراجعه و دریافت آنتی بیوتیک دارن. در غیر این صورت با توجه به اینکه ایشون حس بویایی چشایشو از دست داده، باز احتمال ابتلا به اومیکرون برای ایشون بیشتر از آنفولانزا یا سایر ویروس های تنفسی مطرح میشه. بنابراین فکر میکنم اگر که حال اون میشین خوبه، چون نمیشه اینجوری نظر داد، باید حتما بیماران ویزیت بشن. به نظر میرسه که مسئله حادی نیست و ایشالله به امید خدا بهبود خواهد.
بسیار خوب، بیشتر صحبت خواهیم کرد به اتفاق دکتر آرزو سلامی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اما مرجان قندی یک بخشی رو بسته شنیداری رو آماده کرده در رابطه با تصادفات و سوانه جاده‌ای، به اتفاق بشویم و بعد هم ادامه گفتگو.
حوادث ترافیکی سالانه بیش از 17,000 کشته و بالای 44,000 معلول دائمی بر جای می‌گذارد. دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
اولا در پیشگیری از سوانه ترافیکی ما یک سری عوامل فعال داریم، یک سری عوامل غیر فعال، یعنی یک سری عوامل هست که ما میتونیم کار بکنیم، ما باید انجام بدیم، یک سری عوامل هست که به هر حال وظیفه سازمان ها، دولت ها، حکومت ها و مؤسساتی هستن که متولی این مسائل هستن. اون چیزایی که به ما مربوط میشه اینه که به هر حال زندگی و حضور در یک محیط شهری و یک محیط مدرن امروزی، حتی برون شهری، نیازمند رفتارها و آدابی هست که رعایت اینها میتونه هم سلامت و ایمنی خود ما رو افزایش بده و تامین بکنه هم دیگران رو. به هر حال ما وسیله نقلیه‌ای در اختیار داریم که باعث میشه سریعتر حرکت بکنیم، زودتر جابجا بشیم، برنامه‌ای که در طول روز داریم رو به موقع‌تر انجام بدیم. اونطور این نیازمند این هستش که این وسیله نقلیه ازش درست استفاده بشه. درست استفاده شدن یعنی اون عواملی که به من مربوطه چیا هستن. یکی از مهمترینش اینه که من وسیله نقلیه‌ای که دارم استفاده میکنم مطمئن باشم از ایمنی کافی برخوردار هست، از سلامت کافی برخوردار هست. این سلامت و ایمنی ممکنه موارد خیلی نزدیک باشه، مستقیم باشه یا غیر مستقیم. وسیله نقلیه‌ای که ایجاد دود میکنه در این محیط شهری غیر مستقیم سلامت خود من، اعضای خانواده‌ام، اطرافیانم و همه شهروندان رو در معرض خطر قرار میده. بنابراین اگه وسیله نقلیه دودزا دارم، طبیعتاً نباید اجازه به خودم بدم که اینجوری آسیب برسونم به جامعه. یه بخشی به خود من مربوط میشه، من راننده چگونه رفتار بکنم؟ آیا خستم، خواب‌آلوده‌ام، آمادگی ذهنی و آمادگی جسمی برای رانندگی دارم؟ از وسیله نقلیه خودم درست استفاده میکنم یا نه؟ و یه بخشی مربوط میشه به عواملی که به بیرون مربوطه. بالاخره دولت‌ها وظیفه دارن که امکانات لازم برای برقراری یک محیط ایمن رو فراهم بکنن. اعمال قانون توسط پلیس بخشی از این هستش. تهیه و تدارک خودرو ایمن یه بخش دیگه است. شکل دادن محیط‌های رفت و آمد شهری، راه‌های مناسب بخش دیگه هستش. ما برای اینکه بخوایم، اگر بخوایم واقعاً هزینه‌ها، بار و مرگ ناشی از سوانه ترافیکی رو در کشورمون کاهش بدیم، غیر از یک همدلی و هماهنگی همه جانبه در بین تمام ذینفعان، چه ذینفعان شخصی و افراد جامعه و چه سازمان‌ها و عوامل سازمانی، چاره دیگه‌ای قطعاً نخواهیم داشت.
پیامدهای ناشی از حوادث ترافیکی محدود به آسیب‌های جسمی و مرگ و میر نیست، بلکه جنبه‌های روحی روانی زیادی دارد که معمولاً مقبول می‌ماند. پس با احتیاط و سالم برانیم.
خب در رابطه با مصدومیت ها و سوانه جاده یخش رو شنیدیم، اما گفتگو میکنم با دکتر آرزو سلامی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خب دکتر سلامی، تلفن داشتیم در مورد واکسن آنفولانزا الان سوال کردن، چون هنوز واکسنش هست، من میبینم داروخانه زدن هنوز، حالا پوسره که از قبل بوده، الان برن واکسن آنفولانزا رو بزنن افراد یا نه؟
ببین، تا چند روز عملا پیش که صحبت از در واقع افزایش آمار سویه های اومیکرون جهش یافته بود، واقعیتش این که ما تو این دو سه ماه اخیر تو پاییز موارد ابتلا آنفولانزا خیلی بالایی داشتیم. بله. یعنی خیلی از افراد می اومدن، معمولا هم علایمش پر سر و صدا تر از در واقع اومیکرون هست. تبای 40 درجه، یهو بدن درد شدید، گفتن اصلا از جامون نمیتونستیم تکون بخوریم، بعد همزمان با سرفه های خشک داشتن. بنابراین ما توصیه‌مون این بود، به ویژه برای افراد پرخطر، که شهریور ما واکسن آنفولانزاشون رو بزنن. بله، توصیه میشه هر سال باید واکسن آنفولانزا در فصل های مثل قبل از شروع پاییز زده بشه. ایشون هم که سوال کردن، این واکسن آنفولانزا ارتباطی واکسن کرونا نداره و حتما افراد پرخطر، بازم توصیه میکنم الان که حتی 2-3 ماه گذشته، بالاخره فعلا الان در جریانه و احتمال ابتلاشون وجود داره، واکسن آنفولانزاشون رو تزریق کنن.
دکتر سلامی، یه قسمت دیگه هم سوالشون داشت، گفتن اینو که میگن واکسن کرونا واکسن آنفولانزا قرار هر ساله بشه، این اصلا الان چیزی مشخصه یا نه، یا فعلا حالا بریم اینو بزنیم تا ببینیم بعدن چی میشه؟
دقیقا خیلی خوب جوابشون رو دادیم. به نظر میسه که فعلا صبر کنیم ببینیم که زمان در واقع چطور میگذره.
درسته. خب 912-150 گفته 8 ماه از دوز 4 من گذشته، آیا باید یادآور 5 بزنم یا نه؟ من یه چیز میبینم که براشون سواله که دیگه ما 5 تا واکسن مثلا بزنیم، حالا این هست دیگه، یعنی چیزی بله. که بر همه دنیا داره اتفاق میاد، یعنی فهم ما نیستیم.
دقیقا سوالی که خب شاید برای ما مطرح بشه، سواله که بالاخره دوست دارن که متوجه بشن بالاخره تا کی ما باید این واکسن ها رو بزنیم. انقدر ما نگرانی داریم از اتفاقای بد چند سال گذشته که ابتلا به کرونا چه عوارضی داشته، به خاطر همین باز هم توصیه‌مون اینه، حتی برای تمام افراد بالای 18 سال، اگر که دوز آخر واکسنشون بیشتر از 6 ماه گذشته، باز توصیه‌مون اینه که واکسن رو تزریق کنیم. این که تا آخر عمرمون چند تا قرار واکسن کرونا بزنیم، واقعا منم نمیدونم.
دقیقاً آینده رو آیندگان مشخص می‌کنن. دقیقاً. خب 3102 سامانه پیامکی ما 0-21-2265-2876 هم شماره تلفن ما برای اینکه بخواید سوالاتتون رو باز ما بپرسین. دکتر سلامی، در رابطه با در واقع کسانی که حالا دارن داروهای مختلفی رو استفاده میکنن، یعنی مبتلا نشدن، مثلا کسانی که به دلایلی دارن داروهای شیمی درمانی رو استفاده میکنن، کسانی که دارن کورتون‌های قوی میگیرن، اینا باید با این واکسن‌ها چقدر فاصله داشته باشه؟ واکسنی که دریافت میکنن با داروهاشو منظورمه.
ببینید، ما منعی نداریم و محدودیتی نداریم، به خاطر اینکه اتفاقا افرادی که از یه سری داروها استفاده میکنند که منجر به سرکوب سیستم ایمنی میشه چون پاسخدهی به واکسنشون اتفاقا کاهش پیدا میکنه، ما توصیه میکنیم که حتی در حین درمان داروهای نقص ایمنی هم واکسنشون رو بزنن. یعنی اتفاقی که میفته اتفاقا واکسن ممکنه اثر نکنه، اینکه واکسن براشون ضرر داشته باشه. حتی توصیه میکنیم که تکرار کنن دوزاشو.
خب 936 266 گفته که به خاطر سویه جدید کرونا آیا میتونیم بریم حالا رستوران غذا بخوریم یا ویروس در غذا میتونه وجود داشته باشه؟ رستوران رو به خاطر ویروس تو غذا بستن، یعنی قرنطینه شد، یا یعنی اینکه به خاطر تجمع اونجا قرنطینه شد؟
دقیقا به خاطر فضای بسته و تجمع افراد که ممکن تعدادشون زیاد باشه و بالاخره وقتی آدم غذا میخوره که با ماسک نمیتونه بخوره، عملا به این به خاطر همین اتفاقا به نظر میرسه که جاهایی که شلوغ نرن، حالا جاهایی که فضای باز داره شاید امکانش وجود داشته باشه.
بذار بگن تو پارک بخورم اگر خواستن. خب خانم دکتر، در رابطه با حالا گفتن میگن این کرونای سوی جهنم به در واقع
XBB
بله. اینها توی بچه ها شدیدتره بیشتره و توی بچه هم گزارش شده یا نه؟ این هم جز سوالات بود.
بله در اطفال هم گزارش شده و کلن با توجه به اینکه سن زیر 2 سال و 5 سال یه جورایی ایمنیشون کامل نشده، تو باز جز افراد پرخطر هستن. اگر که هر گونه علایم سرماخوردگی داشتن به نظر من حتما مراجعه به مراکز درمانی داشته باشن.
دکتر سلمی، من اگه بخوام الان برم هم واکسن آنفولانزا بزنم هم کرونا، دیگه یه روز برم برای دوتاش کافیه یا نه نمیشه این دوتا رو با هم زد؟
نه محدودیتی نداره، میشه هر دو رو تزریقه. فقط مسئله‌ای که هستش ما معمولا یه فاصله بین اینا میذاریم، نه به خاطر اینکه در واقع با هم دیگه تداخل دارن، به خاطر اینکه ما میخوایم عوارض هر کدوم رو جداگانه بررسی کنیم. برای یه فاصله میذاریم تایمی که عوارضش با همدیگه در واقع اشتباه نشه که مربوط به کدوم واکسنه.
خب 919-210 گفته کسانی که عمل قلب باز کردن میتونن واکسن کرونا بزنن یا نه؟ با عمل جراحی چقدر باید فاصله؟ یا فرق نداره
اصلا هیچ محدودیتی نداره. مهمترین چیز اینه که اگر توی خانواده کسی سرما خورده، اینا شک دارن که این مبتلا به کرونا شده یا خودشون یه سری علایمی دارن که ممکنه علایم سرماخوردگیشون منطبق به کرونا باشه، اتفاقا اینا نزنن واکسن، وگرنه باز رفتی به جراحیشون نداره.
خیلی خب این تقریبا همه میتونن واکسن بزنن
به جز اون افرادی که مشکوکن که ممکنه مبتلا باشن.
درسته، موارد خاص. میگم خود من که مراجعه کردم برای حال دوز قبلی هم یه پزشک نشسته بودن کاملا مشخص بود، حتی کسی که اون لحظه گفت فشارم بالا اون فشارشو گرفتن، این خیلی کنترل شده. بله در واقع این هم خیلی که دیگه مرکز رو به تعطیلی رفت دیگه، انقدر هیچ کسی واکسن نمیزن. خب دکتر فکر کنم کسایی که در واقع حالا مبتلا شدن میدونن چه بیماری سختی رو پشت سر گذاشتن، اونا الان بیشتر دنبال واکسن. شما خودتون مبتلا شدیم به کرونا؟
بله من مبتلا شدم، 3 بارم گرفتم.
3 بار سخت یا
یه بارش سخت بود ولی منجر به بستری نشد، ولی اون 2 بارش خفیف بود.
بله. خب و پس در واقع علارغم واکسن، این که البته شما خب در یه محیط خیلی بله، در واقع پر از تجمع ویروس ها هستیم، ولی با ماسک و همه چه مبتلا شدیم، ولی اگه در واقع واکسن نمی‌زدین شاید اوضاع یه مقدار معادلش فرق می‌کرد. خیلی خوب، دعوت میکنم سوالات تلفنی رو بشنوید و بعد هم پاسخ به سوالات شما.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت.
فرق امو کرونا با اومیکرون چیه؟ اینا دوتا رو تفکیک کنه برامون. با تشکر. الان مراکز واکسیناسیونی که دایر هست و من نوعی، مثلا من آدم 79 ساله میخوام برم واکسن بزنم و 6 ماه هم بیشتر گذشته از دوز آخر و با مریض هم سر و کار دارم، کجا باید برم؟ الان ممکنه آدرس چند تا مرکز رو لطف بفرمایید؟ متشکرم.
من 76 سالم هست، هیچ زمینه بیماری ندارم، اون ورزش میکنم پیاده روی. تصور میکنم این سویه جدید رو به یه نحوی گرفتم، چون از خونه که خارج نمیشم و همه نکات رو رعایت میکنم. فقط یک هفته ای سرفه داشتم، آبریزش، عطسه، تب، به هیچ عنوان. یه دو روزی بدن درد شدید داشتم، الان حدود فکر میکنم 20 روزی که گذشته دچار ضعف خیلی شدیدی شدم. البته من 4 دوز واکسن رو تزریق کردم، منتها از دوز آخر حدود تقریبا یه 10 ماهی میگذره، چون من 2 دوز رو خارج از کشور زدم، مدرنا زدم. میخواستم از حضور خانم دکتر سوال کنم که این ضعف زیاد من به چه علت هست؟ البته من دیابت ندارم، فشار خون ندارم، البته فشار من همیشه 10 و قندم هم همیشه از 90 نرفته بالا، ولی این ضعف خیلی اذیتم میکنه.
من یه خانم 75 ساله هستم، روماتیسم دارم و کورتون میخورم، فشار خون و قندم دارم. آیا باید نوبت 4 رو بزنم؟ خدا حافظ شما.
من 81 سالم هست و دیابت و فشار خون و نارسایی کلیه دارم. نوبت 4 تو اردیبهشت دادم، الان باز باید واکسن یادآور بزنم یا نه؟
سپاس از همه شما که تماس گرفتید با برنامه از طریق شماره تلفن 0-21-22-65-28-76. دکتر آرزو سلامی، متخصص بیماری عفونی، هم که مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر، من همه این سوالاتی که گفتن، من 4 دوز زدم، اردیبهشت زدم، خرداد، تیر، هر موقع زدم، مجموع میکنم با این سوالی که خانم مینا برای من فرستاده، گفته پسر من رفته قش و آی برگرده برای من، پدرش خطرناکه، بالای 60 سال هستیم، بریم دوز 4 بزنیم یا نه؟ یک بار فقط در یک جمله بفرمایید بر این دوز یادآور برای همه افراد بالای 18 سال، درسته؟
بله.
و چقدر زمان بعده؟
بیشتر از 6 ماه است، در واقع دوز آخرشون گذشته باشه.
خیلی خوب، این دیگه تموم شد.
بعد یه در مورد این سوالی که پرسیدم، ببینید ایمنی واکسن معمولاً 2 هفته بعد از تزریق تازه شروع میشه. اینکه پسرشون از قشم بیاد اینا واکسن بزنن از فرداش بدنشون ایمن بشه، نه، درست نیستش.
خب فقط یه سوالی دکتر، 912576 گفته چرا نباید در زمان علائم واکسن زد؟ بعضی دیدم تب دارن و میرن واکسن رو میزنن و بعد من حتی پیامکاش دادم که میگه ما خیلی بدحال شدیم بعد از اون، بعد از علائم، یعنی وقتی که من احساس سرماخوردگی دارم یا تب دارم نباید واکسن بزنم، درسته؟
البته خیلی به این ربطی نداره که تزریق واکسن حال اونا رو بد کرده. اولا به این ارتباط داره که ما علایم خود بیماری رو با علایم واکسن اشتباه میگیریم و اینکه واکسن ممکنه که دیگه اجازه بدیم بیماریشون خوب بشه که نمیدونیم چون بیماری که گرفتن در واقع اومیکرون هست یا نه، بیمارشون که خوب شد واکسن رو تزریق میکنن که اثر ایمنی واکسن رو داشته باشن.
بسیار خوب، یک سوال تلفنی دیگه هم داشتیم که البته راجبش در برنامه شما مفصل صحبت کردیم، ولی به صورت کلی کسایی که بیماری قلب و دیابت و همه اینا دارن هم واکسن بزنن، مشکلی براشون نداره. یه تلفن هم داشتیم که علاوه بر اینکه 2 دسته واکسن از نوع واکسن‌های در واقع با فناوری‌های نوین زده بودن، بازم اعلام کردن که مبتلا شدن به این زیر سویه. خیلی مهمه دکتر، یعنی ماسک الان اینجا خیلی نقش خودشو داره نشون میده که دوباره باید ماسکا برگردن و
کاری رو باید بکنیم که از دستمون بر بیاد. اونم پیشگیریه دقیقاً. اون ضعف و خستگی هم که براشون بیشتر از 1 ماه مونده بود، خب ما یه ذره با در واقع مواردی رو از عوارض طولانی مدت کرونا داشتیم که احتمال داره که حالا اگر علت دیگه‌ای نداشته باشه این ضعفشون میتونه مربوط به اون باشه، ولی باید بررسی بشن، سنشون بالا بود و باید حتما به پزشک مراجعه کنن، آزمایشات لازم رو داد.
خیلی خوب خانم دکتر سلامی، شاید این سوال حالا بارها و بارها تکرار شده باشه از ابتدای همگیری جهانی کرونا تا الان، آیا پرهیز غذایی خاص، رژیم غذایی خاصی در زمان ابتلا به کرونا ویروس وجود داره یا نه، هیچ رژیم غذای خاصی وجود نداره.
ببینیم فقط توصیه‌مون اینه با توجه به اینکه علایم تنفسیه، اگر حساسیت‌های غذایی وجود داره توصیه میشه که اونا رو مصرف نکنه. یه نفر حساسیت به ادویه دارچین داره یا حتی یک میوه‌های خاصی، اینا توصیه میشه که اینا رو فقط استفاده نکنه، سعی کنن غذای آبپز و بدون روغن و معمولا خیلی سرخ کرده اینا نخورن.
نه نه واقعا دستور کلی سرماخوردگی مثلا رعایت. خب من دو تا سوال بس واکسنم بپرسم. 938493 گفته من بیماری سر دارم، به پنیسیلین هم حساسیت دارم، میتونم واکسن بزنم یا نه؟ بیماری سر، بیماری مغز است، میتونم واکسن بزنم؟
بله بله، هیچ در واقع من مصرفی برای این افرادم در واقع تعریف نشده و ارتباطی به حساسیت پنیسیلین و داروها نداره، ولی گفتم حتما اطلاع به اون فردی که دارن براشون واکسن تزریق میکنن بدن.
حتما، حتی من میدونم خودشون هم میپرسن و اگر که حالا قبلا هم واکسن زده باشین اینا در اون حالا تاریخ چه هست. در واقع 900 هم گفته که من کمخونی دارم، تالاسمی دارم، در واقع آبولای مربوط به تالاسمی رو استفاده میکنم، دوز چهارم واکسن کرونا رو میتونم بزنم یا نه؟ حالا کسانی که تعویض خون انجام میدن و اینا مشکلی ندارن خانم دکتر؟
ببینیم، ما هیچ افرادی از جامعه رو که حتی بیماری زمینه‌ای دارن، گفتم باز تکرار میکنم نه تنها منع مصرف ندارم بلکه توصیه میکنیم که برن واکسناشون رو تزریق کنن و محدودیتی برای تزریق واکسن ندارن، چون این واکسن ها ماهیتش ویروس های کشته شده یا پروتئین های غیر فعال هستن و ویروس زنده ندارن که در واقع عارضه ایجاد کنه براشون.
خب خانم آقای امینی هم گفته که من 4 دوز رو از 1 نو زدم، حالا دوز پنجم چیکار کنم؟ من فکر میکنم به مرکز که مراجعه کنم، خود مرکز هم راهنماییشون میکنه که در واقع این واکسن رو موجوده، میتونن کدومو بزنن یا نزنن یا چی بشه. دکتر سلمی، آیا ما کسی رو داریم که اصلا کرونا نگرفته باشه؟ چون بعضی میگن ما ماست زدیم اصلا کرونا نگرفتیم، یا بالاخره همه خفیف گرفتیم دیگه، چون اینقدر شیوع و اینقدر گسترش و چرخش ویروس فکر می‌کنم همه دنیا 8 میلیارد یه دور گرفتن. نه
ببینیم، پاسخ ایمنی بدن به ویروس‌ها متفاوته، ممکنه واقعا اون فرد اظهار نظر بکنه که نگرفتن، واقعا هم خب علایمی نشون جلسه. نداده، ولی به قول شما احتمالاً گرفته و ممکنه از اون افرادی باشه که بی علامت بوده، که این مسئله بیشتر در مورد ویروس کرونا مطرح شد که بی علامت بودن ولی ناقل بودن، ولی ایمونوژنیسیتی خود یعنی سیستم ایمنی بدن و پاسخش میتونه مؤثر در میزان بروز علایم باشه
و نیازی هم نیست که برم مثلا من برم ببینم آنتیبادی ویروس دارم یا ندارم، یعنی کار عادی من چیزی نمیخواد
انجام بدم،
خوشحال
باشم
دقیقا سیستم ایمنی خوب دارم. خب دکتر سلمی، اگر نکته باقی نمونده ما از شما سپاسگزاریم بابت حضورتون، اگر توصیه خاصی دارین در حد یک دقیقه در خدمتون هستیم.
ممنون از سوالات خیلی خوبی که شنونده ها پرسیدن و هدایت در واقع این برنامه توسط خانم دکتر خیلی عالی بود. توصیه من فقط اینه که با توجه به این که ما نمیدونیم در یکی دو ماه آینده موارد ابتلا چطور خواهد شد و چه اتفاق خواهد افتاد، فقط توصیه به رعایت در واقع همون دستورالعمل‌ها برای پیشگیری از ابتلا هستش.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم دکتر، متشکرم از حضورتون، از اینکه با خوش اخلاقی با سیصد به سوالات پاسخ دادین. ممنونم از همه کسانی که شنونده برنامه بودن، اما همکارانم در پخش رادیو سلامت با گویندگی رویا کاظمی و صدا برداری رضا سلیمانی و هماهنگ پخش جناب عباس نژاد. از همگی سپاسگزارم و روز خوش.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای